سخن در این بود که آیا حق اولویت در مقبوض به بیع فاسد که اگر از مالیت و ملکیت خارج بشود شرعاً بعد از خروج از ملکیت و مالیت شرعیه، آیا حق اولویت مالک به نسبه به این مقبوض به بیع فاسد باقیست یا خیر؟ قبل از آنی که از ملکیت و مالیت ساقط بشود قطعا ملک بود دیگه، بعد از بودن شی ملک برای شخص معنا ندارد که بگیم حق دارد، چون مرتبه عالیه از حق تصرف برای شخص به عنوان مالک ثابت هست. انما الکلام در این است که بعد از خروج شی از مالیت و ملکیت آیا حق و اولویت میماند یا نمیماند. چند وجه برای این که حق و اولویت باقی هست ذکر شده است. ما کلامان در وجه اول بود. اولین وجه از وجوه مذکوره برای بقای حق و اولویت عبارت بود از این که حق و اولویت را از مراتب ملکیت دانستند، و چون حق و اولویت از مراتب ملکیت است، اگر مرتبه عالیه ملکیت ساقط بشود لازم ندارد که مادون او سایر مراتب هم ساقط بشود. پس بعد از آنی که این خل به صورت شراب در آمد از مالیت و ملکیت ساقط شد، ولی که دارد گفته بشود که به حق اولویت مالک باقی باشد؟ و به چه دلیل بگیم آقای مالک اولای به همین خم از سائرین نباشد در تصرفات غیر اون به اصطلاح تصرف متعارف او که شرب هست؟ فرض کنیم مثلا بگیم برای بعضی از امراض جلدی مثلا نافع باشد، اینطور دقت کردیم؟ خب بنابراین حق اولویت که جلوی تصرفات دیگران را بگیرد و او اولای به تصرف باشد از سائرین، در این حال اینکه ملک هم شرعاً نیست. این چند جواب داده شده است این وجه، و به چند وجه این وجه اول رد شده است. اولا که دیروز عرض شد اجمالش عرض میکنیم، این که حق را از مراتب ملک بدانند گرچه مشهور است ولی از اغلاط است. مفصلا بیان مبسوطی مرحوم عاشق در اوائل بحث بیع داشتند که اون بحث را ما دیروز اجمالش متعرض شدیم و خلاصه اون مباحث را دیروز عرض کردیم و توضیح دادیم که هیچ ربطی حق اولویت با ملکیت ندارد. اینا دو تا اعتبار مستقل از یک دیگر هست، یا ابدا داخل در مقوله نیست ملکیت، از امور اعتباری است، و اگرم در مقوله باشد از مقولاتی که درش اشتداد باشد نیست، چون داخل در مقوله جده است و در مقوله جده اشتداد نیست. زیاد و نقص متصور است ولی فایده‌ای ندارد و به درد اینجا نمی‌خورد. ثانیاً اشکال دوم بر این وجه اول این است که ملکیت حقیقی چه از مقوله جده بدانیم یا بعضی از مقوله اضافه دانستند، در هر دو صورت دارای مراتب به شدت و ضعف نیست. کلام قبلی این بود که اینها دو تا اعتبار مغایر با یک دیگرند و هر دو امر اعتباری هم داخل در مقولات نیست. جواب دوم بحث تنزل از در حقیقت کلام قبل است. بر فرض تنزل و دخول ملکیت در مقوله ای از مقولات، مقوله ای که در اینجا متصور هست عبارت است از مقوله یا جده یا مقوله اضافه، غیر از این سایر مقولات در اینجا احتمالش داده نمی شود. در مقوله جده مقوله اضافه یک تفاوتی وجود دارد، زیرا مقوله اضافه خودش فی حد نفسه درش اشتداد نیست، اما به اعتبار طرفین اضافه، چون مقوله اضافه همیشه وابسته است به مضاف و مضاف الیه، به اعتبار طرفین اضافه می شود بگیم به تبع درش اشتداد باشد، ولی در خود مقوله اضافه فی حد نفسه ها اشتداد به مراتب شدیده و ضعیفه وجود ندارد. و یا اینکه اصلا در او اشتداد به معنای شدت و ضعف متصور نیست، فقط در او بحث زیاده و نقصان هست که مقوله جده این چنین است. خب نتیجتا ملکیت چه از مقوله اضافه باشد، در خود این مقوله اشتداد نیست و اونی که فائده دارد برای مستدل به وجه اول این است که در خود ملکیت اشتداد باشد، نه در طرفین ملکیت که عبارت است از مضاف و مضاف الیه. طرفین ملکیت ولو درش اضافه باشد ربطی به خود اضافه ندارد. یا اینکه از مقوله جده هست، در مقوله جده فقط زیاده و نقصان متصور است نه شدت و ضعف. پس بنابراین علی هذا این وجه اول از این نظر ایزن مردود میشد. پس اشکال دوم اینه که اگر ملکیت داخل در مقوله باشد یا داخل است در مقوله اضافه، که در مقوله اضافه در خود این مقوله اشتدادی نیست، و یا داخل است در مقوله جده که در مقوله جده ایزن اشتدادی نیست. فقط تفاوت چنین بود که در اضافه طرفین اضافه ممکن است درش اشتداد باشد، ولی در جده در طرفینی ندارد که بخواد به حساب در طرفین اشتداد باشد. علی کل تقدیرین در خود ملکیت دماغی ملکیتون و مقولتون من المقولات اما الجده او الاضافه اشتداد به معنای شدت و ضعف وجود ندارد. پس بنابراین اون چه که فائده دارد که تفاوت به شدت و ضعف باشد در ما نهنفیه نیست. اون چیزی که علا فرزن قبول کنیم وجود داشته باشد که تفاوت به زیاد و نقصان باشد در ما نهنفیه به درد نمیخورد، چون زیاد و نقصان از مراتب شیء واحد نیستند، دو شیئند که در مقام مقایسه گفته می شود احدهما ازید است از دیگری، قنیس شیئون، امامه شیئون آخر. در مقام مقایسه احاطه هر یک از این دو بر محاط گفته می شود احاطه قنیس ازید است از احاطه امامه، ولی امامه مرتبه دانیه قنیس نیست، کما اینکه قنیس مرتبه عالیه امامه نیست. اینا دو مرتبه یعنی شیء واحد نیستن که زو مراتب باشد، بلکه دو شیء متغایر از یکدیگر و متفاوت با یکدیگر است. پس بنابراین در اینجا یک نکته از این بیانی که گفته شد روشن می شود. بعضی آمدن در مدعا که حق را از مراتب ملک ندانستند این را قبول دارن، میگن بله آقا حق از مراتب ملک نیست، ولی در اثبات این مدعا راه دیگری را در پیش گرفتن و اون این است که گفتن این داخل در هر مقوله از مقولات عرضی که باشد مقولات بساعت هست دیگه، داره جنس و فصل نیستن. اگر ما به منزلت الجنس ما به منزلت الفصل درست میشود، جنس و فصل تحلیلی تعبیر میکنن، اما واقعا جنس یا فصل ندارن، که ما اینکه ماده و صورت در حقیقت این معنی که ما لا جنس له ولا فصل له، لا ماده له ولا صورت له، در اینجا این چنینه. خب پس اگر بساطتن حالا ادعا میکنن میگن آقا امری که بسیط شد عرض بسیط وقتی زائل شد تماماً زائل می شود، چون امری است بسیط. ملکیت را عرض بدانیم و اعراض هم از بساطند، با زوال ملکیت اون عرض از بین رفت، دیگه چیزی نمیماند که شما بگید مرتبه دیگری او باشد. عرض امر بسیط و ملکیت بنابراین اگر داخل در مقوله باشد از مقولات عرضی بسیط خواهد بود. امر بسیط دیگه مراتب ندارد، اگر زائل شد دیگه کلن اون عرض از بین رفته است. از این راه آمدن گفتن آقا حق از مراتب ملک نیست، چون ملکیت اگر از مقولات باشد از بساط است و امر بسیط با زوالش کلن از بین می رود، دیگه چیزی برای او نمی ماند که بگیم این مرتبه دانیه و نازله همون شیء زائله است. پس بودن حق از مراتب ملک از این باب هست که چون ملک از اعراض است و اعراض از بساط است و امر بسیط با از بین رفتنش تماما از بین می رود، وقتی تماما از بین رفت بقیه‌ای برای او نمی ماند که اسم او را حق بگذارید. از بیانی که عرض شد بطلان این دلیل واضح می شود. مدعا را قبول داریم که حق از مراتب ملک نیست، ولی نه به این بیان، بلکه این یک جواب نقضی دارد و جواب نقضیش اینه که ما در اعراض، در اعراضی که اشتداد وجود دارد کلام شما نقض می شود، حداقل در 4 عرض از اعراض به هر حال اشتداد هست. اگر در این 4 مقوله عرضی اشتداد وجود دارد، با اینکه از بساطت هم اما درش اشتداد هست، پس بساطت منافاتی با اشتداد و وجود اشتداد در شی نیست. و این چنین نیست که اگر شی بسیط شد دیگه درش اشتداد امکان نداشته باشد و معقول نباشد. پس این که ملکیت را ما جز بساطت بدانیم و نتیجتاً بگیم چون بسیط است پس دارای عرض عریضی نیست، این حرف خلاف واقع هست، زیرا واقع امر این است که در اعراضی که از بساطتن در 4 در اونها اشتداد وجود دارد. پس وجه این که حق از مراتب ملکیت نیست، این وجهی است که ما عرض کردیم و اون این است که در باب ملکیت به نسبت به حق یا اینها اصلاً داخلن در مقوله اضافه، که در مقوله اضافه در خود مقوله اشتداد به شدت و ضعف اصلا نیست، در طرفین ممکن است باشد ولی در خود، یا داخل است در جده، در جده که اصلا طرفینی ندارد، چیزی هم که درش متصور است زیاد و نقصان است که ربطی به محل بحث ما ندارد، چون زائد و ناقص دو شیء متفاوت و متغایر با یکدیگر است. اشکال سومی هم بر این بچه اول وجود دارد، بلکه گرچه همون یک اشکال هم کافیست در ردش، ولی اشکالات شرز بکنیم بد نیست. اشکال سومی هم بر این بچه اول است و اون این است که اساساً ملکیت، چه ملکیت شرعیه باشد چه ملکیت عرفیه، جز اعتبارات است، امور اعتباری داخل در مقوله نیستند. پس بنابراین اگر جزء اعتباریات باشد بستگی دارد وجود اونها به ید من، به ید اعتبار هست. پس در نتیجه امر اعتباری که داخل در مقوله نیست تا اینکه شما ببینید این شدت و ضعف دارد یا نه و این را از مرتبه دیگری بدانید، لذا هیچ اعتباری مرتبه از مراتب اعتبار دیگر نیست. بله می شود یک اعتبار منشأ بشود برای اعتبار دیگری، ولی غیر از این است منشأ بودن و سبب بودن یک اعتبار برای اعتبار آخر این امرون، و این که یک اعتبار از مراتب اعتبار دیگری باشد امرون آخر، چون اونجایی که بحث مراتب میاد به شدت و ضعف مثلا، این جایی باید باشد که اون به اصطلاح اعتبار واحد شامل همه این مراتب بشود، ولی که در امر اعتباری اینجوری نیست. شما هر مرتبه ای را بخواهید لحاظ کنید باید اعتبار کنید، لذا همون جوری که ملکیت احتیاج دارد به اعتبار شرعن یا عرفن، حق هم احتیاج دارد به اعتبار شرعن یا عرفن، و اعدل اعتبارین مرتبه ای از مراتب اعتبار دیگر نیست. پس بحث اعتبار درش اشتداد و خروج از یک حد به حد دیگر نیست. چرا؟ چون در امور اعتباری حرکت و اشتداد وجود ندارد. اون در مقولاتی است که حرکت درش باید باشد تا از مرتبه شدیده به ضعیفه یا بالعکس در اونها مراتب پیدا بشود. مثلا لوم مرتبه ضعیفه ای دارد در شیء به عنوان عرض تا به مرتبه قویه خودش مثلا برسد، یا بالعکس. اما در جایی که امر اعتباری باشد دیگه نمیگن آقا این اعتبار زوجیت گردید. مثلا اعتبار زوجیت از مرتبه شدیده تنزل پیدا بکند بیاد به یک مرتبه ضعیفی اصلا معنا ندارد. شما این الغه زوجیت رو اعتبار میکنید، این الغه اعتباراً وجود پیدا میکند. سلب این اعتبار، رفع این اعتبار میشود به طلاق با انشاء طلاق، قهرن این الغه از بین میرود. هر دوش مربوط است به عالم اعتبار. حالا لقائل ان یقول، اعتباری بودن ملکیت منافات با این که ملکیت از مقولات باشد ندارد. مستشکل ممکن است این چنین بگوید که آقا به عبارت دیگر مگر ما مقولات را در ذهن تصور نمی کنیم؟ این مقوله‌ای که در ذهن ما تصور شد آیا متصور مصداق آن مقوله است؟ اینجوری باید بیان بشه اشکال. مصداق او که نیست، مفهومن هوان است، اما مصداقن این موجود ذهنی است. این موجود ذهنی حالا بخواید کیف نفسانی بدانید، علم را یا هر چیز دیگری که میدانید، این داخل درون مقول است. به حمل شایع، به حمل اولی، هر مقوله ای را که تصور بکنید همون مقوله است، اما به حمل شایع جز اون مقوله نیست. مثلا شما جوهر را تصور میکنید، زید را تصور میکنید، زید وجود جوهری دارد در خارج، اما این متصور شما داخل در اعراض است به حمل شایع. پس از زید و زیدون مفهومن، یعنی مفهوم زید زید است، اما مصداقن متصور و مفهوم از زید آیا زید است؟ خیر. اما مسئله معروف که نمیگن آقا با حلوا دهن شیرین نمیشود حلوا گفتن، یعنی با تصور حلوا حلوای خارجی تحقق پیدا نمیکند. مفهوم حلوا رو شما تصور کردید، مفهوم غیر از مصداق است. خب در اینجا همون جوری که امکان دارد شما جوهر را تصور کنید، امکان دارد سایر اعراض را تصور کنید، پس بودن شی داخل در مقوله به حمل شایع مانع از این که شما بتوانید او را اعتبار کنید و لحاظ کنید و تصور بکنید نیست. خب در معنانفی ما قبول داریم شما اعتبار میکنید ملکیت را، اما اعتبار کردن ملکیت غیر از همون به اصطلاح لحاظ و تصور ملکیت چیز دیگری نیست. این همون لحاظ ملکیت است، ولی ملکیت در خارج به عنوان مقوله جدی یا مقوله اضافه وجود خارجی داشته باشد. این اشکالی است که در اینجا ممکن است در ذهن کسی خطور کند. این مطلب رو ما میگیم آقا بله قبول داریم، میشود یک معنای مقولی را انسان تصور بکند. حالا میخواد معنای مقولی شدید باشد، شما معنای شدتش تصور، مثلا ملکیت حقیقیه در مقابل ملکیت اعتباریه، ملکیت پروردگار عالم ملکیت حقیقیه است که تصور در جمعی جهات وجودی شیء دارد، ولی مالکیت سایر افراد مالکیت اعتباریه است. خب ما اونم میتونیم تصور کنیم، اینم میتونیم تصور بکنیم، این معقوله. ولیکن اون چه که اشکال و ایراد هست اینه که متصور ما ملکیت را اگر امر اعتباری دانستیم، آیا این امر اعتباری اشتداد یعنی خروج از حدی و ورود به حد دیگر، حالا از حد ضعف به کمال یا بالعکس، این درباره او گفته می شود؟ این گفتنی نیست. پس اونی که به درد می خورد که مسئله اشتداد و خروج از حدی به حد دیگر باشد که نتیجتا بتوانیم حق را از مراتب ملک قرار بدیم، این معنا در باب اعتباریات وجود ندارد. و اون چی که در اعتباریات هست که این است که شما می توانید یک معنای مقولی را اعتبار را تصور کنید. به تصور کردن او، این متصور شما همون گونه که مصداق اون مقوله نیست، اگر در اون مقوله تشدید باشد باز این مفهومن تشدید دارد و شدت و ضعف مفهومی غیر از شدت و ضعف مصداقی و واقعی است. فلاحظا تصور معنای مقولی به شدت و ضعف که امریست معقول موجب نمی شود متصور شما دارای اشتداد شود و از حدی به حد دیگر خارج شود، بلکه هر حدی نیاز به اعتبار مستقل دارد. اینا به دردتان می خورد در مکاسب هم اگر می خوانید، فایده دیگر خواهی نیست که گفته بشه براتان. پس بناهن علا هازا بودن ملکیت و حق از مراتب شیء واحد و اختلافشان به شدت و ضعف باشد از اغلاط می شود، با این سه بیان دقیقی که عرض شد. وجه دوم از وجوه این که حق را از مراتب ملک بدانند، دومی وجهی که قابل استناد هست این است که گفتن حق همیشه مقارن است با ملکیت و از مقارنات وجودی ملکیت است. چرا؟ چون اگر کسی مالک شیعی شد، احق الناس به تصرف در اون شیع هم خواهد بود. شما مالک یک فرشید، احق افراد در تصرف در این فرش شمایید. مالک کتابی، قهرن احق الافراد در تصرف در این کتاب شما خواهید بود. پس جایی که شخص مالک است، احق الناس به تصرف در مملوک هم همراه او هست. ازا گفته می شود آقا حق همراه هست با ملکیت. زوال ملکیت ملازم نیست با زوال حق، لذا اگر ملکیت زائل شد می شود انسان نسبت به مقارن او که عبارت از حق باشد شک کند که آیا اینم زائل شد یا نشد. پس چون ما بعد از زوال ملکیت شک در زوال حق و بقای حق می کنیم، استصحاب بقای او رو می کنیم، میگیم اون موقعی که این خل بود علاوه بر این که مالک مالک بود حق اولویت هم داشت، الان که خمر شده است شرعا مالیت و ملکیت ندارد، ساقط می شود ملکیت، ولی در سقوط به اصطلاح حق ما شک میکنیم، استصحاب بقای حق میکنیم. پس قطع به حدوث به اعتبار مقارنت حق است با ملکیت، پس حق اولویت قطع به حدوث او داریم. شک در زوال به اعتبار این است که نمیدانیم با زوال ملکیت حقم از بین رفت یا نه، پس بنابراین ارکان استصحاب در اینجا محقق است: یقین به حدوث و شک در بقا. پس در نتیجه استصحاب بقای حق اولویت می شود. از این باب گفتن که ملکی حق را، حق اولویت را از مراتب ملکیت بدانیم. این بیان هم و این وجه هم مخدوش است. چرا؟ برای خاطر این که برای هر مالکی نسبت به ملکش در عرف و همچنین در مواردی که در شریعت وارد شده است، غیر از اضافه ملکیت، اگر ملکیت را از مقوله اضافه بدانیم، غیر از اضافه ملکیت چیزی دیگری در اینجا هست؟ شما میگه آقا من مالک این کتابم، یک کتاب ملک شماست، شما مالک کتابید، اضافه ملکیت بین شما و کتاب برقرار میشود. غیر از این که اسم این را غیر از این اضافه میگن آقا این آقا مالک این کتاب است و کتاب میشود مملوک، پس این مالک است و اونم مملوک، هم یک ملکیت هم که نسبت بین هماست. غیر از این چیزی دیگه به عنوان حق هم هست. میگه بله از آثار ملکیت اینه که شما تصرف میکنید در ملکتان به ما تشاء. نظام باید گفت این چنین نیست که در هر جای کسی مالک چیزی شد دو تا اضافه باشد، یکی اضافه ملکیت، یکی اضافه حقیقت. نه آقا، یک اضافه بیشتر وجود ندارد. پس مقارنت حق با ملک به نحوی که اینجا دو چیز باشد، یکی ملکیت و مقارن او حق، و در نتیجه بعد از زوال عهد ما شک در زوال دیگری اگر کردید استصحاب بقا بکنید، یه حرفا کجا بوده است؟ پس ما در اینجا چیزی از اول به عنوان اضافه حقیقت وجود ندارد تا اینکه اگر شک در بقا کردیم استصحاب بکنیم. ما از اول یک چیز بیشتر نداریم و اون عبارت است از اضافه به عنوان ملکیت، و اونم یقین داریم از بین رفته است. چرا؟ چون از نظر شارع خمر ملکیت و مالیت ندارد. حالا چرا دوتا اضافه نیست؟ لغوه. وقتی آقا چون که صد آمد میگن 90 هم پیش ماست، وقتی کسی مالک شد دیگه حق اولویت به طریق اولا برای او ثابت است. دیگه دوتا اعتبار لازم نیست شارع داشته باشد یا عرف. اعتبار میکند مالکیت را، همین کفایت میکند، دیگه اولویت هم به تبعش هست. این قلت، پس چرا تعبیر میکنند این آقا مالک این منزل است، پس او احق است به تصرف در این منزل؟ این عبارت رائجه را خواستن دلیل قرار بدن برای اینکه یک عنوان آخری و یک اضافه اخرایی وجود دارد به عنوان اضافه حقیقه. نه، این تعبیر کاشف از اینکه یک اضافه دومی باشد نیست. جهتش هم یک کلمه و اون این است که ما در اینجا غیر از همون اضافه ملکیت چیزی دیگری را نداریم. حالا میخواد ملکیت امر عرفی باشد یا اعتبار شرعی باشد. در عرف هم شما مشاهده کنید همینه، میگه آقای مالک است، این هر رقمی که خواست تصرف میکنه، شما بعد بیایید برای هر نوع تصرفش هم یک نوع اضافه درست کنید. کی گفته عجیب؟ آقا مالکیت یک معنای کامل و جامع و شاملی است که همه انهای تصرف را شامل میشود. وجه سوم از وجوهی که برای اینکه حق و اولویت را از مراتب ملک بدانن ذکر کردن که اجمالش عرض میکنیم تفصیلش، و اون اینه که گفتن آقا حق و اولویت نه مرتبه از مراتب ملکیت است که ملکیت مرتبه ضعیفش اسمش حق باشد، نه از مقارنات وجودیه ملکیت است، بلکه از آثار و توابع ملکیت است. آیا این حرف درسته یا نه؟ تحقیقش انشاءالله برای خدا بکنم.